들 쉬쉬만 할래? 빨리 나 마무거래.
봐봐. 멋있었나 싶어.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی 35مین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. علاوه بر پادکست، محتوای متنی متنوعی در رابطه با موضوعات مختلف مثل وسایل مورد نیاز سفر، کوله مناسب سفر و کلی مطلب دیگر رو هم میتونید از طریق وبسایت رادیو جولون با آدرس radiojolun.com مطالعه کنید. اگه شنیدن رادیو جولون یا خوندن مطالب ما باعث شده حس و حال خوبی رو تجربه کنید یا به اطلاعاتتون اضافه بشه، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. معرفی هم که میگم یعنی معرفی واقعی یا قشنگ منظورم ماهیگیریه. به دوستتون یاد بدید اپ پادکست نصب کنه و ما رو سابسکرایب کنه و برامون کامنت بذاره. اگه هم دیگه خیلی کیف کردید که خب قسمت حمایت از ما توی وبسایتمون آغوشش به روی همه شما بازه.
واقعیت اینه که ما توی این اوضاع کرونا و ارز و هزار تا گرفتاری که داریم خیلی مردد بودیم که بازم اپیزود مقصد بسازیم یا نه. اما انقدر استقبال از اپیزود رشت خوب بود و همگی کنار هم کلی خاطره بازی کردیم که دیدیم اتفاقا توی این دوران بی سفری بیشتر نیاز داریم که از سفر و رویای سفر بشنویم. ما هنوز امید داریم به سفر رفتن و درسته که شاید با منطق الان جور در نیاد، اما این امید اگه از ما گرفته بشه دیگه هیچی نداریم. پس از اونجایی که دوست داریم علاوه بر پرداختن به موضوعات گردشگری از مقاصد هم بگیم، رفتیم سراغ یکی دیگه از شهرهای محبوبمون، یعنی یزد. استان یزد انقدر جاذبه های طبیعی و تاریخی و فرهنگی متنوع داره که میتونیم حالا در موردش اپیزود درست کنیم. اما به جای اینکه توی این اپیزود از هر قسمتی از این استان زیبا یه ذره بگیم و پرونده استان یزد رو ببندیم، تصمیم گرفتیم مفصل فقط به خود شهر یزد بپردازیم و دستتون رو بگیریم و تو کوچه پس کوچه های این شهر کویری قدم بزنیم، جوری که وقتی کرونا تموم شد چشم بسته بتونید همه شهر رو بگردید و کیف کنید.
اسپانسر این قسمت پادکست رادیو جولون همراه کارت. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته. منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنی که میشه باهاش کارت به کارت کرد، شارژ و بسته اینترنت خرید، قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارها. احتمالا شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولا مانور زیادی هم روی جایزه و قرعه کشی دارن استفاده کردید. اما همراه کارت یه فرقی با بقیهشون داره و اونم اینه که به جای قرعه کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش. اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمی‌کنه یا اگه کد سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت‌ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو واسه کاربرهاش رقم بزنه. مثلا برای خرید شارژ همراه کارت یه ویجتی رو طراحی کرده که وقتی اونو اضافه بکنین دیگه نیاز نیست اطلاعات کارت بانکیتون رو وارد کنین یا حتی وارد اپلیکیشن بشین. چون راحت و تنها با لمس یه دکمه میتونید مبلغ شارژی که از قبل تعریف کردین رو بخرید. حالا شما هم اگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنین، میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت واسه آیفون دانلودش کنین. hamrahkart.ir اولین خاطره ای من از شهر یزد یه چیز محویه. 15-16 ساله بودم که واسه برنامه نجومی به اسم ماراتون مسیه راهی یزد شده بودیم، اما بلا فاصله از ایستگاه قطار رفتیم سمت خرانق و من فقط یه صحنه محو از عظمت میدون امیر چخماق یادم مونده. با خودم میگفتم عجب مسجد بزرگ و خفنیه. تو تمام سالهای بعد که سفر میکردم انگار یه گارد خاصی نسبت به شهرها داشتم. همیشه سعی میکردم از شهرها عبور کنم و برم طبیعت اطرافشون رو ببینم. اما بعدتر فهمیدم که اسم یه سری از شهرها بیدلیل معروف نمیشه. یه چیزی از اون شهر بالاخره یه جایی گیرت میندازه. اولین چیزی هم که از یزد من رو گرفت کوچه پس کوچه ها و بافت قدیمی شهر بود. من بچه کویرم و تمام سفرهای کودکیم به سرزمین پدری بین کوچه با آقای روستایی گذشته که انتهاشون میرسید به کویر. اینه که وقتی خشت و کاهگل میبینم ناخودآگاه یاد کودکی میفتم و نوستالژی تمام وجودم را میگیره. اینه که یزد و علل خصوص فهادانش برای من بسیار جذابه. جا داره اینجا یه اعترافی هم بکنم. جوانتر که بودم به واسطه اعتماد به نفس کاذبی که داشتم به خیلی از مقاصدی که تا به حال نرفته بودم تور میبردم. یعنی اینجوری که مثلا اون شهر رو ندیده بودم اما تور رو میبردم و از قبل دربارش میخوندم و اونجا هم اگه لازم میشد یه راهنمای محلی میگرفتیم که توضیحات رو درست به مسافرها بگه. البته اینم بگم که این برنامه آژانس گردشگری بود، یعنی من همینجوری خودم تو اینستاگرام نمیگفتم بچه‌ها پاشیم بریم یزد همینجوری بخوام تور ببرم، نه، این روندی بود که اون آژانسی که باهاش کار میکردم از قبل داشت. اولین باری که درست حسابی وارد یزد شدم اون باری بود که تور برده بودم. اونقدر استرس داشتم که واقعا نمیتونم بگم، اما بعید میدونم که کسی از مسافرها بویی برده باشه از این قضیه. تصور کنید که من قدم به قدم توی یزد شگفت زده میشدم و بعد باید همون شگفتی رو واسه مسافرها شرح میدادم. البته یکی از جذابیتاش هم این بود که میشستم قبل از سفر و حسابی در مورد جاذبه ها از منابع مختلف میخوندم، تاریخشون، معماریشون و کلی ویژگی های دیگه اون مقصد یا حالا اون شهر. بعد یهو میرسیدم به اون جاذبه و تمام خونده هام واسه مجسم میشد. خلاصه که یه حس جالبی بود. شما تصور کن چندین و چند تا مقاله و کتاب و اینا درباره مسجد جامع یزد خونده باشی و بعد برای اولین بار وایسی جلو مناره های بی‌نظیرش، یا مثلا روایت گوردخمای زرتشتی رو خونده باشی بعد ببینی جلوی دخمه وایسادی. واقعا باحال دیگه، نیست؟ یزد از اون شهرهاست که باید پیاده یزدش کنی. البته این توصیه‌ای که من در مورد همه شهرها میکنم ها، ولی خب یزد مسیرهای پیاده روی جالبی داره که بعضیش رو اصلا با ماشین نمیتونین برین. پس اگه یزد رفتین حتما یه کفش راحت با خودتون بردارین.
قبل اینکه برید سراغ پیاده روی تو شهر، بذارید دو تا نکته مهم از خوبیای شهر بگم که واقعا خیالتون رو راحت میکنه. یکی اینکه دسترسی به یزد خیلی راحته. جاده کم خطری داره. البته از خشک و بیاب و علف بودنش که بگذریم. خب هم قطار اتوبوسی و هم کوپه‌ای داره که مثلا از تهران میتونید صبح زود راه بیفتید و ظهر برسید یزد. فرودگاه هم که داره. خلاصه که اراده کنید راحت میرسید به یزد. نکته خیلی مهم بعدی تعداد خیلی زیاد محل‌های اقامت توی این شهره. یادتونه در مورد شهر رشت گفتیم که غیر هتل گزینه‌ای ندارید و توی خود شهر خبری از بومگردی و بوتیک هتل و هاستل نیست. البته خبر خوب این که ظاهراً بالاخره دارن یه کارایی میکنن و یکی از خونه‌های قدیمی توی شهر رشت هم داره تبدیل به بوتیک هتل میشه. بگذریم. خلاصه که یزد نقطه مقابل رشته. توی کوچه پس کوچه‌های فهادان که راه برید همینجوری تابلوهای اقامتگاه‌های بومگردی مختلف رو میبینید. علاوه بر بومگردی‌ها یزد کلی هم هتل سنتی خوب و با کیفیت داره. خلاصه که با هر بودجه برای اقامت وارد این شهر بشید بالاخره میتونید یه جای مناسب پیدا کنید. We'll be right back.
حقیقتش من اگه باشم تمام تلاشمو میکنم تا یه جای ارزون وسط فهادان گیر بیارم که وقتی میخوام برم قدم بزنم راحت باشم. یزد خیلی شهر بزرگی نیست و اگه بنا به دیدن جاذبه هاش باشه میشه تو یه روز و نیم یا نهایتاً دو روز فشرده اماکنش رو دید. اما این شهر به هیچ وجه فقط مسجد و مناره نیست. خاک و هواش دعوتتون میکنه که توش آروم قدم بزنید و یه گوشه بشینید و به جنب و جوش مردم دقت کنید. من چه تور داشته باشم چه خودم شخصی رفته باشم معمولا صبح هم رو با پیاده روی تو محله فهادان شروع میکنم. پیشنهادم اینه که شما هم همین کارو کنید و هر جور که شده خودتون رو برسونید به این محله. کافیه به تاکسی بگید ببرتتون دم خونه لاری ها. خونه لاری ها همونجوری که از اسمش هم برمیاد یادگار خانواده هایی که از لار واسه تجارت اومده بودن یزد و بعد این خونه رو ساختن و بین خودشون تا سالها دست به دست میکردن. خونه لاری ها یه نمونه خوب از خونه های عیونی دوره قاجاره که اندرونی و بیرونی دارن. یه حیات مرکزی که اتاقها دور تا دورش قرار گرفتن و یه ایوان بزرگ که خیلی وقتا محل دوره همی بوده. همین الان هم وقتی تو این خونه قدم میزنی میتونی تصور کنی که اون روزایی که اینجا برو بیایی داشت و بچه ها توی حیات دور حوض بازی میکردن چه کار لذت بخشی بوده که بشینی از توی ایوون رو نگاشون کنی. خونه لاریا یه بادگیر بسیار بزرگم داره که تا آخرین بارهایی که من رفته بودم میشد بری زیرش و ساختار بادگیر رو از اون پایین نگاه کنی. طبیعیه دیگه، اصلا اسم یزد به شهر بادگیرها معروفه. البته این رو در حالت عادی گشت و گذار توی یزد شاید متوجه نشی. باید بری در جای درست و با زاویه درست نگاه کنی تا متوجه بشی این اسم رو چرا روی یزد گذاشتن، که خب به اون نقطه هم میرسیم. اما از خونه لاری ها که زدیم بیرون به تابلوهای روی دیوارا نگاه کنید و برید به سمت زندان اسکندر. یکی از ویژگی های خوب بافت تاریخی یزد اینه که نسبتاً خیلی خوب علامت گذاری شده و شما اگه به تابلوها دقت کنید میتونید مسیرتون رو راحت پیدا کنید. برید تا برسید به میدونگاهی که دور تا دورش ساختمون های مختلفی وجود دارن که گنبد زندان اسکندر از همشون واضح تر معلومه. توی روزای فرونق گردشگری اینجا جایی بود که گروه‌های مختلف ایرانی و خارجی گوشه گوشش ایستاده بودن و هر کدوم داشتن به توضیحات یه راهنمایی گوش می‌کردن. اما خب شاید این روزها این صحنه رو کمتر ببینید. بیایید با هم قدم بزنیم تا داخل زندان اسکندر یا مدرسه زیاییه. بنا به روایت تو قرن هفتم هجری ساخته شده. خیلی ها میگن آرامگاه خاندان یکی از عرفای معروف به نام رزی بوده و بعضی هم میگن از ابتدا به عنوان مدرسه ساخته شده. اما نکته جالب ماجرا اینه که به خاطر یه افسانه محلی همه ی آدم ها اینجا رو به اسم زندان ذوالقرنین یا همون اسکندر میشناسن. دلیل اصلیش هم اینه که درست وسط مجموعه یه چاه بسیار بزرگ قرار گرفته که به یه سرداب زیر مجموعه متصل میشه. افسانه میگه وقتی اسکندر داشته به سمت ری میرفته اینجا یه سری از اسراش رو توی این زندان باقی گذاشته. درسته که این افسانه فقط یکم از افسانه چال اسکندر رو موثق تره، ولی در هر حال همین داستان اسم این مدرسه قدیمی علوم دینی رو برای همیشه عوض کرده.
اینو بهش بویگولن سج چال اسکندرون، زمانی که اسکندر مقدونی برای کشور گشایی را افتاده بید پاشور توی چاله متحول و شد دیگه از خودش کشور گشایی در نوکرد.
شوخی میکنی؟
شاید خود بنا چیز دندونگیری جز همین چاه و سرداب نداشته باشه، اما گنبدش یکی از مهمترین نمونه های معماری آذری و از اون مهمتر یکی از بهترین جاها واسه دیدن هنر اجرایی معمارای ایرانیه. این گنبد جز معدود گنبدهاییه که به راحتی میشه رفت زیر شیستاد و تکنیک خفن معمارها واسه سوار کردن گنبد دایره‌ای روی بنای چارگوش رو دید. گوشه هایی که باعث میشن بنای چارگوش به 8 ضلعی و بعد 16 و 32 و سراخر دایره ختم بشه. نوع تزیینات این گنبد هم در نوع خودش واقعا جالبه که هیچ کاشیکاری نداره و فقط با استفاده از خشت و رنگ فیروزه‌ای تلاش کردن تزیینش کنن. یه چیز جالبم بگم که فکر کنید ببینید اسم این زندان اسکندر رو جایی نشنیدید. بعضیا میگن که این بنا رو حافظ بزرگ هم بازدید کرده و گفته دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. که البته مورخ‌ها بیشتر معتقدن که حافظ جان کلا خسته تر از اونی بوده که حتی از شیراز بیرون بره و در نتیجه زندان سکندر رو از نزدیک ندیده. حالا چه برسه بخواد که تا ملک سلیمان بره؟ از اونجا که اومدین بیرون میتونین بقعه 12 امام رو همون بغل ببینین. البته سالهاست که درش بسته است که خب اتفاق بدی هم نیست. این بنا توی اسناد تاریخی قدیمی ترین بنای ساخته شده توی یزده. اینجا رو به واسطه کتیبه‌ای که روی دیوارش هست میتونیم تو نیمه اول قرن پنجم و توی دوران یه حکمران‌هایی به اسم آل کاکویه و به دست دوتا برادر به اسم امیر مسعود و ابو یعقوب ساختن. اینکه چرا و از کی بهش میگن بقعه 12 امام خیلی مشخص نیست. بعضیا میگن این به این خاطره که توی کتیبه از آیه 65 سوره غافر که به جاودان بودن و یکتا بودن خدا اشاره میکنه استفاده شده و خب چون آل کاکویه هم تمایلات شیعی داشتن در نتیجه این بنا رو در یادبود امام 12 ساختن. ولی حقیقت اینه که به ذرس قاطع نمیشه گفت چی درسته. حتی با اینکه تو ادوار مختلف سنگ قبرایی هم توی مجموعه بوده اما بیشتر مورخ‌ها اعتقادی به آرامگاه بودنش ندارن. گنبد بقعه 12 امام هم از گنبدهای مهم معماری دوره سلجوقیه و به همین خاطر بنای خیلی مهمی محسوب میشه.
این دوتا بنا رو که دیدید باید برید به سمت نگین اصلی شهر یزد، یعنی مسجد جامع. اما عجله نکنید. راه رسیدن به مسجد جامع خودش از بهترین جاذبه‌های یزد برای من. درست ضلع جنوبی همون میدونی که بقعه 12 امام و مدرسه زیاییه توشن، یه کوچه هست درست کنار مرکز اطلاع رسانی توریسم که قبلا رخشورخونه بوده و یزدی‌ها به اسم کوچه شاه ابوالقاسم میشناسنش. واردش بشید و بزنید به دل کوچه پس کوچه های بافت قدیمی یزد. از زیر تاقهاش رد بشید، خونه های قدیمیشو ببینید و توی کوچه های باریکش عشق کنید. نترسید از گم شدن. تقریبا سر تمام دوراهی‌ها و مسیرها تابلو زده که به سمت مسجد جامع. در نتیجه اگه تابلوها رو دنبال کنید بالاخره میرسید به مقصد. پس سعی کنید خوب دور و برتون رو ببینید. توی مسیر در کنار تعداد زیادی از مغازه‌های صنایع دستی و هتل و رستوران هنوز کلی مغازه سنتی هست که پیرمرد و پیرزنای یزدی با اون لهجه‌های بامزه‌شون دم درشون نشستن. سرتون رو بگیرید بالا و سردرها و تاقها و سقفها و گاهی بادگیرها رو خوب نگاه کنید و برید به سمت مسجد. توی مسیر یه میدونگاهی های جالبی میبینید که توی بعضی هاشون نخلای قدیمی عزاداری آشورا رو میتونید ببینید که مثل یه سر وسط میدون به امانت گذاشته شدن. آخرای مسیر که برسید دیگه احتمالا صدای همهمه مسجد رو میشنوید و شاید بتونید مناره هاش رو هم ببینید. اما درست نرسیده به مسجد میرسید سر یه دوراهی که سمت راست میره سمت سردر. من میگم اینجا صبر کنید و نرید سمت مسجد. مسیر رو ادامه بدین تا برسید به یه میدونگاهی بزرگتر. اگه هم خواستین بپرسین بهش میگن میدون وقت و ساعه. اینجا یه مجموعه قدیمی بوده که به دست سید رکن‌الدین محمد ساخته شده و شامل مدرسه و مسجد و دارالشفا و چند تا ساختمان دیگه بوده. روایت هست که اینجا یه برجی بوده که روش میشد و اوقات شرعی رو دید و اندازه‌گیری کرد و محلی بوده برای اعلام وقت نمازهای پنجگانه به ملت. هرچند که از اون برج چیزی باقی نمونده اما هنوز مردم به این محله وقت و ساعه میگن. درست وسط میدون یه نخل قدیمی بزرگه که از دوره قاجار باقی مونده. جالبیه ماجرا این بوده که سالها این منطقه محله یهودی نشین شهر بوده. جدای از دیدن میدون و ساختمون خانقاه و اطرافش گفتم بیایید اینجا که یه صنایع دستی جذاب یزدی رو ببینید. درست دور میدون یک کارگاه شربافی وجود داره که میتونید برید داخلش و این هنر قدیمی و دستگاه‌های ساختش رو ببینید. شربافی هنر نساجی قدیمی یزده. از قدیم الایام شهرت پارچه‌ها و دستمال‌های یزدی همه جا زبان زد بوده. وقتی وارد کارگاه میشی اولین چیزی که نظر آدمو جلب میکنه دستگاه‌های بزرگ و چوبیه که توی کارگاه گذاشتن و رشته‌های رنگ و رنگ نخ ازشون بیرون اومدن و درست پشتش یه پیرمرد سال خورده نشسته و مشغول کار کردن با دستگاه و بافتن پارچه است. من توصیه میکنم چه از این کارگاه و چه هر کارگاه دست اول دیگه ای برای مصرف شخصیتون از دستمال ها و پارچه های شربافی بخرید. فارغ از حمایتتون از صنایع دستی محلی، من بهتون قول میدم که عاشق کیفیت این پارچه ها میشید. من الان سال هاست که یه حوله یزدی خریدم و تمام سفرهام همراه همه. اونقدر جنسش خوبه و آب رو سری جذب میکنه و بعد هم سری خوش میشه که آدم باورش نمیشه. حتی من بعدتر یه حوله نانو تخصصی طبیعتگردی هم خریدم، اما بدون اغراق همچنان از همون حوله یزدیم توی سفرها استفاده میکنم. هم سباکه و هم کاربردی. طبیعتاً گزینه‌های دستمال آشپزخونه و سفره و البته که ترمه‌ها و دارایی بافی‌های جذاب و گرون هم هست که دیگه خب بستگی به انتخابتون داره. معمولاً وقتی صحبت از دستمال یزدی میشه، تکلیفش مشخصه، می‌دونیم داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم. اما بحث ترمه و شناختن ترمه با کیفیت پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. برای همین رفتم سراغ مهدی اقبالی تا مفصل برامون از صنایع دستی یزد بگه. مهدی از لیدرهای خوب یزده و فروشگاه صنایع دستی دالزال رو هم داره که اینستاگرام و وبسایتش رو هم با همین آدرس میتونید پیدا کنید.
یزد رو به پارچش میشناسن و خب گل سرسبد این پارچه ترم هستش که همه ازش خبر دارن، پارچه دارایی رو داره، مثل پارچه سنتی داره تحت عنوان خویدکی یا سفره نون لونگ، پارچه‌ای که منتسب به زرتشتیان عزیز و ارمنی های عزیز هستش که کلی احرا این پارچه ها در استانی از تولید میشه و خوشبختانه در حال حاضر خیلی ها دارن این پارچه ها رو به شکل های مدرن با ساختار های مدرن ارائهش میدن که این پارچه ها میاد در خونه های مردم میشینه. اگر بخوایم در مورد ترمه و حالا اون تاریخش صحبت بکنیم، خب حالا یک داستانی هست، یک روایتی هست که شاید خیلی هم تاییدش نکنن، ولی خیلی اکثریت بر این باورن که نادرشاه افشار وقتی که به در حقیقت هندوستان حمله کرد، اونجا با یک پارچه آشنا شد که خب همه میشناسیمش تحت عنوان کشمیر. از این پارچه خیلی خوشش اومد و این هنر در حقیقت کشمیر بافی به شهر یزد و کرمان میاد، در اونجا امیری شکل میگیره در استان کرمان و در یزد این تغییرها روی کشمیر در حقیقت این پارچه با ارزش رو به سمت ترمه شدن جلو میبره. ترمه رو قدیم ها به صورت دستباف میبافتن و در حال حاضر متاسفانه ترمه دستباف وجود نداره که در حال حاضر در حال تولید باشه، اکثرا با ماشین ها تولید میشن. یک نماد اون سرو خمیده ای که روی ترمه وجود داره و همه به عنوان این اون نماد ترمه میشناسنش، در اصطلاح بوتجقه میگیم و اون بوتجقه یا همون سرو خمیده یکیش این هست که وقتی اعراب به ایران حمله کردن، این سرو زیر بار این حمله خم شد، چون سرو نماد آزادیه، ولی نشکست و همه بر این باور که این سرو بر خواهد گشت و دوباره ایستاده خواهد شد. خیلی ها این نماد رو وقتی که حالا دستمون رو مشت بکنیم و قسمت پایین دستمون رو نگاه بکنیم و اون رو تصور بکنیم که زدیم توی یه استام و زدیم روی یه کاغذ، همون حالت فرم رو پیدا میکنه و خیلی ها معتقدن که شاهان ایران این قسمت از دستشون رو توی استام میزدن و پایین نامه هاشون رو مهر میکردن و این که دیگه از داستانایی هست که در مورد این نماد بهش اشاره میشه. خب حالا این سبک بافته شدن ترمت و نحوه قرارگیری این بوتجقه ها بسیار مهم بوده و خودش حامل یک پیام بوده برای کسی که این ترمه رو هدیه میگرفته. مثلا اگر پشت این بوتجقه ها به سمت هم بوده، این نماد قهر بوده، یعنی دو نفر با هم دیگه رابطه خوبی نداشتن و به این شکل این موضوع رو به هم دیگه اعلام میکردن، یا اگر سراشون به سمت هم دیگه بوده، نماد صلح و دوستی و برادری بوده. داریم یک نمونه از در حقیقت بوتجقه که یک بوته کوچیک داخل یک بوته بزرگه و این نماد فرزند آوری هست و وقتی یک فرزند نورسیده به یک خانواده اضافه می شد، هدیه‌ای که می بردن داره این شکل بوده. برای متوجه شدن که چجوری یک ترم اصلی هست یا فرعی هست خیلی سخته شما به صورت عادی بتونید متوجه این داستان بشید، ولی خب برای اینکه خیلی راحتتون بکنم، سه برند حتما از ابریشم در بافت پارچه هاشون استفاده میکنن، برند رضایی، هاشمی و سالاری که شعبه هاشون در سرتاسر شهر یزد هست و میتونن مردم به راحتی ازشون خرید بکنن، و وقتی که اون نوشته هاشمی، رضایی یا سالاری رو توی ترم دیدن به راحتی میتونن اعتماد بکنن و خیالشون راحت بشه که ترمشون اصل و ابریشمه. در مورد اینکه باز چجوری به این تفاوت قیمت ها رو متوجه بشیم، هر چه تعداد رنگ در ترم بالاتر میره میزان ابریشم مصرفی بیشتر میشه و کیفیت ترم بالاتر خواهد رفت، قطعا با افزایش قیمت هم روبرو خواهیم بود. اما یک پارچه دیگه هم که به عنوان پارچه پایانی معرفیش خواهم کرد به شما، پارچه دارایی هست. ببین، دارایی یک پارچه هست که تار در اون پارچه نقش میگیره و بعد با بافته شدن اون نقش خودش رو نشون میده. حالا چرا همه به این پارچه میگن دارایی؟ دارایی همون ایکاتیه که شما به راحتی میتونه در ازبکستان، هندوستان و خب حالا خیلی از کشورهایی که به سمت آسیای شرقی میرم در حقیقت ببینیدش، ولی ما بهش میگیم دارایی، ما نمیگیم ایکات. دلیل این موضوع این هستش که قدیم ها چون این پارچه ابریشمی گرونبها و خیلی نفیس بود، وقتی که دختر ازدواج میکرد و خونه میرفت و بهش جهیزیه میدادن و توی اون جهیزیه پارچه دارایی وجود داشت و این سبک پارچه وجود داشت، چون که این خیلی پارچه نفسی بود و نشون میداد که تمام جهیزیه کامل هست و اونها علاوه بر اون جهیزیه این پارچه را بهشون هدیه دادن، اون گفتن این عروس خانم دارایی داره و اون واژه دارایی روی این پارچه موندگار میشه و ما از اون به بعد این پارچه رو تحت عنوان پارچه دارایی میشناسیم.
میدون وقت و ساعه رو که دیدین، همون کوچه رو برگردین سر اون دوراهی که کیمیا گفت و برین سمت مسجد. قشنگ وارد کوچه مسجد که میشین روحتون شاد میشه. این روزها این راسته، این کوچه پر شده از مغازه‌های رنگ و رنگی که صنایع دستی و تزئینی واسه فروش دارن. پر از گالری‌های خوشگل که مد و فشن رو با هنر قدیمی یزد با هم قاطی کردن و یه ترکیب جذاب درست کردن. وقتی از بازارچه بیاید بیرون میرسید به یه محوطه بزرگ که تو انتهای یه خیابونیه که شبیه بازار پر از مغازه است. و اینجاست که وقتی سرتون رو میچرخونید سمت راست نفستون میگیره. از چی؟ از دیدن عظمت و هیبت سردر و مناره های مسجد جامع یزد. اینجا دیگه اوج نماد معماری سبک آذریه. توی تاریخ معماری ایران چند تا دوره تاریخی معماری داریم که از پیش از اسلام شروع میشه و بعدش با سبک خراسانی مثل مسجد تاریخانه دامغان، بعد رازی مثل مسجد عتیق همون مسجد جامع اصفهان، و بعد از اون با سبک آذری ادامه پیدا میکنه. خود سبک آذری هم دو تا دوره داشته، یکی آذری دوره اول که زمان ایلخانان بوده و دوره دوم که از زمان تیموریان تا صفویه. چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه بدونید وقتی جلوی مسجد جامع یزد میستی دارید به معماری کاملا متفاوت نسبت به مساجد اصفهان نگاه میکنید. درسته هر دو مناره و گنبد دارن، ولی فلسفه و تکنیکاشون کلی با هم فرق داره. یکی از ویژگی‌های سبک آذری همین نشون دادن اغراق‌آمیز شکوهه. المان‌های عمودی بلند که از خیلی دور پیدا باشن. واسه همینی که مناره‌های مسجد جامع و کلاً سردرش اینقدر بلنده. این داستان رو توی بنای امین چخماق و همون زندان اسکندری که گفتیم و جاهای دیگه‌ای مثل گنبد سلطانی هم میتونید ببینید. من هر بار میرم یز چندین دقیقه میشینم و به سردر مسجد زل میزنم. بعد بلند میشم میرم توی صحن و زیر گنبد و دوباره اونجا میشینم زل میزنم و فقط نگاه میکنم. اما الان هرچی با خودم کلنجار رفتم دیدم حیفه که روایت این مسجد زیبا رو از زبون یه راهنمای یزدی نشنویم. در نتیجه از داوود دهخانی از راهنماهای کاردرست یزد خواستم تا برامون از مسجد جامع یزد بگه.
وقتی که توی تورام تو شهر یزد میخوام برم مسجد جامع، خیلی از مسافرها فکر میکنن که مسجد جامع یزد شاید خیلی چیزی واسه گفتن نداشته باشه، اما وقتی که میرسن دقیقاً جلوی درب مسجد جامع یه دفعه همشون میخکوب میشن. چرا؟ چون وقتی میبینن که اون سردر و مناره هایی که تقریبا نزدیک 52 متر ارتفاعش هست مبهوت این عظمت این مسجد میشن. مسجد جامع یزد یکی از شاهکارهای معماری بوده که نه تنها در زمان خودش بلکه تا الان که بیش از 700 سال مگذره داره خودش نشون میده. مسجد جامع یزد فقط یک بنای معماری نیست که ما در موردش صحبت بکنه. خیلی از فرهنگ ها و آداب و رسوم یزدی هم داخل این مسجده. پس فقط اینجا یکی مسجد نیست، هم دادگاه بوده، هم مدرسه بوده، هم این که به عنوان مسجد جامع که اصلی ترین مسجد این شهر بوده. گفته شده که ساخت مسجد جامع تقریبا 100 سال طول کشیده، در زمانهای مختلف و دورانهای مختلف قسمتهایی بهش اضافه شده و بر روی یک آتشکده ساخته شده بوده. از بیرون که به مسجد جامع یزد نگاه بکنید شما رو مجذوب خودش میکنه، شما رو یه جوری میخواد بکشتش داخل اون کاشیکاری و اون رنگ آبیش. اما وقتی که داخل مسجد میشید، داخل اون حیات مسجد هستید، از پشت که نگاه میکنید به اون سردر کاملا ساده هست، یعنی خیلی تمایلی به خارج شدن از مسجد ندارد و این هم یکی از شاهکارهایی بوده که معمار به کار برده توی مسجد جامع. اگه تو حیات مسجد جامع یزد وایسید و نگاه بکنید به مناره ها، مناره های مسجد جامع از نظر ظاهری از بیرون شباته به هم میدن، خیلی فرقی نمکنن، اما داخلش یکی از مناره ها به صورت راپله های دو طرفه داره و به صورت مار پیچ هست، یعنی یک نفر از پایین میتونه بره بالا و یک نفر هم از بالا میتونه بیاد پایین بدون اینکه همدیگه رو ببینن. مسجد جامع یزد وقتی که واردش میشه یک هشتی یا کریاسی داره که به عنوان موزه کتیبه هم بهش میگن، چون که یه سری کتیبه هایی اینجا میبینید که در مورد مردم شهر یزد صحبت کرده، به خاطر اینکه خب گفته میشده که مسجد جامع یزد یکی از دروازه‌های ورودی شهر یزد بوده و کسانی که در ابتدای ام وارد شهر میشدن با یک سری از قوانین و اطلاعات شهر یزد آشنایی نداشتن، اینجا میتونستن ببینن و همچنین یه سری وقفیاتی که در مورد قنات هایی هست که داخل مسجد جامع هست. بعد از اینکه از هشتی و کریاس رد شدم وارد صحن مسجد میشم. واقعا دیگه اینجا میتونید اوج عظمت معماری ایرانی و اسلامی را ببینید. دقیقا این مسجد بر اساس وزش باد و جهت خورشید بهترین نقطه انتخاب شده. مسجد جامع یزد خیلی جالبه که بدونید مثل خونه‌های قدیمی یزد چهار فصل ساخته شده، یعنی زمستون ها یه جایی نماز میخوندن، تابستون ها یه جایی. وقتی که از صحن مسجد ما حرکت میکنیم به سمت محراب بریم، وارد ایوان که میشم توی سقف ایوان 99 تا از اسامی خداوند به صورت خیلی هنرمندانه با خط کوفی بنایی نوشته شده. وقتی که میام از ایوان رد میشم میام دقیقاً زیر گنبد دوپوسته و دولایه و دقیقاً بین دوتا گنبد هم یک فاصله هست که همون بحث آیه حرارتی و صوتی که در اون زمان معماران این بنا میدونستن.
حالا دیگه وقت ناهاره. متاسفانه یزد یکی از اون شهرهاییه که وقت ناهار و شام خیلی خوشحال نیستن. در واقع توی یزد باید بپذیریم که غذای عجیب و غریبی توی رستوران ها انتظارمون رو نمیکشه. اغلب رستوران ها همون غذاهای معمول رستوران های ایرانی، یعنی همون کباب و جوجه و زرشک‌پلو تکراری رو دارن و حتی معمولا خبری از معروف ترین غذای یزد یعنی قیمه نخود هم نیست. چند جایی هم که امتحان کردم از شانس بعد من خیلی هم خوشتم نبود. البته آش شولی توی یزد پیدا میشه، اما خب خیلی ها معتقدن که آش و سوپ که غذا نیست. پس پیشنهاد میکنم برای نهار خیلی خودتون رو اذیت نکنید. میتونید برید همون رستوران محل اقامتتون و امیدوار باشید که اوضاع از رستوران‌های شهر بهتر باشه. بعد نهار هم میتونید استراحت کنید تا دمدمای غروب. اگر هم دلتون نمیخواد استراحت کنید، پیشنهاد میکنم برید کافه گردی و بشینید به تماشای آدما. یه اتفاق خیلی خوبی که توی یزد و خصوصاً بافت تاریخی افتاده اینه که پر از کافه‌های جور و جوره. اینجوریه که همینطوری که دارید تو بافت قدیمی شهر جولو میدید و آثار باستانی رو میبینید، میتونید وسطاش برید تو کافه‌های جور و جور بشینید و کیف 100% که نه، ولی تا حدودی کیف کنید. حالا چرا میگم کیف 100% نه؟ به خاطر اینکه اغلب این کافه‌ها خیلی ظاهر قشنگ و دلفریبی دارن. یکی سنتیه، یکی مدرنه، یکی تلفیقیه، خلاصه هر کدوم یه جاذبه‌ن برای خودشون. اما متاسفانه اغلبشون تا تونستن به ظاهر کافه رسیدند و کیفیت خوراکی‌ها و خصوصاً قهوه‌هاشون اکثرا خوب نیست. من یه مسافر نیوزلندی داشتم که کلاً به قهوه اعتیاد داشت. یعنی ما هر سایتی رو که می‌دیدیم بعدش بعد راه می‌افتادیم می‌رفتیم کافه. از اونجایی که یکم هم بد اخلاق و ایراد بگیر بود، نصف زمان تور رو ما توی کافه ها در حال جر و بحث کردن بودیم که بابا جان این کاپوچینویی که تو میدی اصلا هیچ ربطی به کاپوچینو نداره. خلاصه که توی از کافه زیاد برید، اما ترجیحاً بیشتر دمنوش و عرقیجات بزنید بر بدن، چون برخلاف قهوه اغلب عرقهای خوشمزهی درست میکنند. استراحت میکنید و چه شهرگردی رو ادامه میدید، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ساعت غروب آفتاب رو چک کنید و جوری برنامه ریزی کنید که قبل غروب مستقر شده باشید تو کافه‌ای که جزو واجبات یزده. خانه هنر یزد که پشت مسجد جامعه، یه خونه قاجاریه که طبقه اولش مخصوص صنایع دستیه. توصیه میکنم اگه خواستید چیزی بخرید حتما حواستون به قیمتش هم باشه. اما هدف اصلی طبقه دوم این خونه یا در اصل پشت بومه، جایی که با چیدمان دنجی که داره بهترین نقطه است برای دیدن غروب آفتاب. دقیقاً تو همین نقطه است که کاملاً درک می‌کنید که چرا به یزد میگن شهر بادگیرها. روی پشت بوم که ایستادی دور تا دورتون پر از بادگیر و ترکیب بادگیرها و بافت سنتی شهر و خورشیدی که داره غروب میکنه تصویریه که مطمئنم هیچ وقت از ذهنتون پاک نمیشه و هر بار اسم یزد رو بشنوید این غروب براتون تداعی میشه. اپیزود رو اوایل بهمن 99 منتشر میکنیم، اما شما اگه بعد از نیمه دوم بهمن شنیدینش و خواستید برید یزد، به نظرم بد نیست یه سری به بخش محصولات وبسایت رادیو جولون بزنید. یه چیزی اونجا هست که اصلا خوراک همین نقطه از شهر طراحی شده، شاید خوشتون اومد و با اون توی شهر یزد جولون دادید. برگردیم سراغ داستان بادگیرا. یه توضیح کوچیکی در موردشون بدم. بادگیرا از قدیم الایام در واقع کولرهای مناطق گرمسیری بودند و وظیفه‌شون تهویه هوای خونه بوده. نحوه عمل کرده بادگیرام اینجوریه که باد از طریق دریچه های بالای بادگیر وارد خونه می شده و در اثر حرکتش هوای خنک رو توی خونه جاری می کرده. توی بعضی از بادگیرام پایین بادگیر حوض بوده که وقتی آب می خورده بهش خنک‌تر می شده. نمونش رو توی باغ دولت آباد که جلوتر در موردش میگیم میتونید ببینید. غروب رو که دیدید و استرونه رو که خوردید راه بیفتید به سمت امیر چخماق. از کافه هنر تا امیر چخماق حدوداً نیم ساعت پیاده رویه. اگر نخواستید قدم بزنید شهر هم پر تاکسی گذریه و هم به راحتی میتونید تاکسی اینترنتی بگیرید. حالا که صحبت حمل و نقل شهریه، اینم بگم که از اونجایی که یزد به شهر دوچرخه ها معروفه و همیشه تو بافت قدیمی کلی پیرمرد رو میبینی که با دوچرخه هاشون دارن جلو میدن، یه اتفاق خوبی تو شهر یزد افتاده. اونم دوچرخه های اشتراکی تو سطح شهر و خصوصا بافت قدیمیه. دوچرخه های بهرو که توسط شهرداری راه اندازی شده، معادل دوچرخه های بیدود تهران و شیرازند. کافیه اپلیکیشن رو نصب کنید و به کمکش لوکیشن دوچرخه رو پیدا کنید. گشت و گذاراتون رو که زدی دوچرخه رو یه گوشه ول کنید برای خودش. به همین راحتی. حالا پیاده با دوچرخه یا با تاکسی به میدون امیر چخماق که رسیدید، اولش خوب دور و برتون رو نگاه کنید. رسیدید به شاخص‌ترین مجموعه تاریخی یزد. امیر چخماق در واقع یه مجموعه تاریخیه که شامل بازار، تکیه، مسجد و دو تا آب انبار قدیمی میشه که قدمتشون به دوران تیموری میرسه. این مجموعه سال 1330 جزو آثار ملی ثبت شد. اما متاسفانه عوامل متعددی من جمله دفن 8 شهید گمنام درست توی محوطه تاریخی این مجموعه منجر به این شده که تا الان این مجموعه در فهرست جهانی یونسکو ثبت نشده باشه. مجموعه امیر چخماق رو امیر جمال الدین چخماق که توی قرن 8 حاکم این شهر بوده به همراه همسرش فاطمه خاتون که به ستی فاطمه معروف بوده ساخته. مقبره ستی فاطمه هم ضلع شمالی مجموعه قرار داره. توی میدون که بیستید اولین بنایی که توجهتون رو جلب میکنه بنای مسجد با کاشی‌های سبز رنگ قشنگشه که ضلع جنوبی قرار گرفته. مسجد بزرگی که دومی مسجد مهم یزده. نکته جالب در مورد این مسجد اینه که دو تا شبستان تابستونی و زمستونی داره که به اقتضای شرایط آب و هوایی ازش استفاده میشده.
اجازه بدید من یکم اینجا گاسیب کنم، به نظرم بد نیست. این آقای امیر چخماق یا به قول خود یزدی ها امیر چخماق با جناق شاهرخ تیموری بوده. یعنی چی؟ یعنی ستی فاطمه خواهر همون گوهرشاد خانم معروف ملکه شاهرخ بوده. و خیلی ها میگن این مسجد ستی فاطمه و مسجد گوهرشاد با الهام از همدیگه ساخته شدن و هر دوی مساجد هم بدون منارن.
چیز دیگه ای که دور میدون توجه ها رو به خودش جلب میکنه نخل تاریخی این میدونه که به نخل حیدری هم شناخته میشه. قدمت این نخل در حدود 450 سال تخمین زده میشه. احتمالاً در رابطه با مراسم نخلگردانی توی شهر یزد و البته شهرهای دیگه مثل کاشان و شاهرود توی ایام عزاداری محرم شنیده باشید. توی دهه اول محرم این نخلای چوبی بسیار بزرگ که ته کلیشون نماد سرو به نشونه آزادگیه طی مراسم خاصی به حرکت در میان. نکته مهم اینه که وزن این نخلها خیلی زیاده و بعضن به 1 تن میرسه و تقسیم کار و هماهنگی که برای به حرکت در اومدن این نخلها لازمه خودش جزو نکات دیدنی این مراسمه.
همونجوری که اول پادکستم گفتم من فکر میکردم پشت نمای امیر چخماق یه بنای خیلی بزرگ در ابعاد مسجدشاه اصفهانه و خب اولین باری که از زیرش رد شدم و دیدم ای بابا پشتش خالیه قشنگ خورد تو ذوقم. البته اون موقع هنوز نمیدونستم این ماجرای معماری آذری و اینا چیه و هدف اصلا ساختن این نمای چیه، اما من این شانس رو داشتم که سالها پیش بتونم برم بالای مناره و شهر رو از اون بالا نظاره کنم که خب واقعا تجربه منحصر به فردیه. اما یه جاذبه‌ای که چند سالی تو دل شهر احیا شده فرهنگ زورخونه و حرکات ورزشیشه، چیزی که شاید کمتر جایی فرصت دیدنش رو داشته باشید. سمت شمال میدون یه کوچه ای است که بهش میگن کوچه آبنبار ستی فاطمه. سرش هم مغازه ترمه سالاریه. اون رو که یکم برید تو سمت چپتون ورودی یه زورخونه است به اسم صاحب از زمان که در واقع همون آبنبار ستی فاطمه بوده. شمارش رو تو اینترنت میتونید پیدا کنید. به نظرم زودتر زنگ بزنید. وقت بگیرید که سر یکی از سانس‌های اجراشون بتونید برید و حرکات زورخونه‌ای رو ببینید. آواز و ضرب مرشد و تمرین ورزشکارا تو گود زورخونه میتونه تجربه جالبی باشه براتون.
خلاصه که حسابی اون اطراف دوراتون رو بزنید و همون کنار مجموعه سر خیابون امام برید سراغ یکی دیگه از جاذبه های شهر یزد، یعنی حاج خلیفه رهبر. شهر یزد هر چقدر توی غذا ناامیدتون میکنه، اما توی شیرینی پرقدرت جبران میکنه. حاج خلیفه رهبر از سال 1295 کارگاه شیرینی پزیش رو تأسیس میکنه و از تأثیرگذارترین افرادیه که باعث شده شیرینی های یزد تبدیل به شاخصه این شهر بشن. من خودم به شخصه با وجودی که خیلی هم شیرینی خور نیستم، واقعا وقتی وارد فروشگاه حاج خلیفه میشم از خود بی خود میشم و آخرش هم نمیتونم بین قطاب و باقلوا و پشمک و حاج بادومی و ده ها مدل شیرینی که وجود داره انتخاب کنم. همیشه هم آخرش با یه عالمه جعبه شیرینی میام بیرون. البته اگه یک بار یزد رفته باشین احتمالا میدونید که این واژه خلیفه اسم اون آدم نیست و در واقع صفت شغلی همه آدمهایی که کار شیرینی پزی میکنند. در نتیجه وقتی میبینید یکی زده خلیفه فلان، قصدش کپی برداری از اسم مجموعه رهبر نیست. همون دوروبر و تو خیابون امام و خیابون قیام کلی خلیفه دیگه هم هستن که توشون کیفیت‌های عالی کم نیست.
حقیقت اینه که من اگه جایی تجربه غذایی منحصر به فردی هم نباشه میگردم و یه تجربه نوستالژیک حداقل واسه خودم میسازم. من و یه جمعی از دوستام یکی از خاطر انگیزترین کارهایی که همیشه در یزد میکنیم اینه که شب بریم بازارچه زیر همین چخماق و توی جگرکی اونجا جگر و دل و قلوه و اینا میزنیم. این کار رو من هر بار که میرم یزد با رفقای مختلف تکرار میکنم، اما اولین باری که این تجربه رو داشتم با یه جمع پایه و خوب از یه تور 6 روزه کرمان برمیگشتیم که مقصد آخر اون یزد بود و قرار بود شام بخوریم و بریم ایستگاه قطار که برگردیم تهران. یعنی اصلا برنامه گشتن یزد نبود. با یکی از همسفرها و دوتا از همکارام 4 نفری رفتیم که یه دلی از عزا در بیاریم. البته حقیقت اینه که این عزایی که میگم در حد چپ کردن اتوبوس بود، چون اون شب یه رکوردی زدیم که به نظرم تاریخ به خودش ندیده و 4 نفری 35 سیخ جگر خوردیم اومدیم بیرون. ولی توصیه‌ام اینه که شما این کار نکنید، چون ما شانس آوردیم که سکته نکردیم.
دوم بعد نیست که بریم و یه وجهه دیگه از شهر یزد رو ببینیم. امروز روز قدم زدن توی فرهنگ زرتشتیه. بهترین کار اینه که روز رو با بازدید از آتشکده شروع کنیم. آتشکده ورهرام محلیه که آتش مقدس زرتشتی‌ها که گفته میشه 1500 سال خاموش نشده نگهداری میشه. وارد محوطه آتشکده که میشی، ترکیب بنای محل نگهداری آتش با نگاره‌ها و سرستون‌های خاص روش و حوض آبی که درست روبروی اون قرار گرفته و درخت‌های سرو و کاج اطرافش قطعاً مات و متحیرتون میکنه. این تصویرم یکی از تصاویر شاخص شهر یزده. بازدید از این آتش آداب خاص خودشو داره. مثلا زرتشتی‌ها معتقدن که کسی نباید در این آتش بدمه و برای همین تنها میتونید این آتش رو از پشت شیشه ببینید. حتی نگهبان این آتش 1500 ساله هم که در طول روز چند باری برای اضافه کردن چوب به آتش بهش نزدیک میشه، جلوی دهان و بینیش رو میپوشونه.
یه باور جالبم از قدیم اونجا بوده که ملت تو حوض آتشکده پول مینداختن و نظمی کردن واسه یه مرادشون. البته تا جایی که یادمه اونجا درخواست کردن که نکنید این کار رو، ولی خب در هر صورت کف حوض معمولا پر از سکه است. پله های جلوی آتشکده هم از بهترین جاها واسه گرفتن عکس دست جمعیه. در نتیجه وقتی اونجا میرید میبینید که رقابت خیلی سنگینی سر گرفتن عکس روی پله ها بین مسافرها برقراره.
آتشکده رو که دیدید بعدش میتونید قدم بزنید به سمت میدون و مجموعه مارکار. همونطور که احتمالاً میدونید یزد از قدیم الایام از مهمترین مراکز تجمع زرتشتیان بوده و هست. اینه که بناهای مهم زرتشتی توی این شهر و اطرافش بسیار زیادن که حتماً یه روزی برمیگردیم و توی یه اپیزود دیگه دربارشون مفصل گپ میزنیم. اما یه ساعت معروف توی یزد هست که دیدنش میارزه. درست وسط میدون مارکار یه برج ساعت 4 متریه که از سال 1321 اونجاست و مدام داره کار میکنه. این ساعت درسته که به ساعت مارکار معروفه، اما در حقیقت یادمانیه برای فردوسی. توی اون سالها یه آقای خیر هندی به نام مارکار تصمیم میگیره که یه مجموعه خیریه بزرگ زرتشتی توی یزد درست کنه که شامل دبستان و دبیرستان و یه پرورشگاه میشده. این آقای مارکار یادگاری های زیادی توی ایران ساخته. مثلا شاید بد نباشه بدونید که اولین مجسمه فردوسی که توی میدون فردوسی تهران نصب شده هدیه ایشون و انجمن زرتشتیان بمبئی به ایران بوده که تو سال 1324 توی میدون فردوسی نصب میشه و تا سال 1338 هم اونجا بوده که بعد با مجسمه استاد صدیقی جایگزین میشه و میره میشینه جلوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و هنوز هم همونجاست. خلاصه که این جناب مارکار خیلی به مردمان ایران و خصوصا به زرتشتی ها خیر رسونده و الان هم هنوز مجموعه خیریه مارکار جزو اماکن مهم یزد محسوب میشه. این روزا میتونید از مجموعه مارکار که شامل موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان هم میشه بازدید کنید. فقط جان من این تیترهای زرد مسخره رو که میدون مارکار مرکز ایران است رو رها کنید. من با جاذبه سازی بر اساس داستان و روایت و ویژگی های منحصر به فرد برای مقاصد موافقم. اما نه اینکه یه چیزی رو شبیه فکت علمی نشون بدیم. ایران مگه شکل منظمی داره که مرکز داشته باشه؟ تازه اگه کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی رو هم بگیریم درسته که جای حوالی یزد در میاد، اما این که بگیم دقیقاً میفته رو میدون مارکار به نظرم منطقی نیست. مجموعه مارکار رو که دیدید همونجا یه ماشین بگیرید برای گوردخمه که 15 کیلومتری جنوب شرق یزد و یه ربعی با میدون مارکار فاصله داره. از ورودی که عبور میکنید با یه فضای بسیار پهناور روبرو میشید که انتهاش میرسه به کوهی که بهش دخمه میگن. گوردخمه از معدود جاهاییه که از دم در ورودی تابلوهای توضیحی زیادی داره و توی طول مسیری که طی می‌کنید تا به بالای کوه برسید کاملا شما رو راهنمایی می‌کنه. دخمه محلیه که زرتشتی‌ها از سالها پیش تا حدوداً 40 سال قبل امواتشون رو با فرهنگ و آداب و رسوم خاص خودشون اونجا قرار می‌دادند تا طعمه کرکس‌های کوه‌های اطراف بشند و در انتها استخون‌ها رو هم تو همون چاله وسط می‌ریختند. باورشون همین بوده که دفع مردار باعث آلودگی خاک می شده.
متاسفانه بعد بهتون اطمینان بدم که وقتی میرید اونجا حتما یاد من می افتید. چرا؟ به خاطر اینکه از قدیم الایام به اون کسایی که مرده ها رو می بردن بالا و کارهای دفن و کف که نه خلاصه کارهای جنازه رو انجام می دادن می گفتن سالار. و این رو همه جا توی تابلوها ذکر کردن و هی تکرار کردن. هر بار که من با یه کسی میرم این جاذبه رو میبینم همه با کلی شوق و ذوق اشاره میکنن ببین اینجا اسم تو بوده. میگم خب میدونم دیگه، حالا خیلی چیز جذابی که نیست. یه پیشنهاد درگوشی هم بگم بهتون که اگه یکم اهل کوهنوردی بیشتر و البته پیدا کردن جاهای بکرترین، پیشنهادم اینه که بعد از اینکه کوه و دخمه اصلی رو دیدین یا اگه مثلا دفعه دومتون بود که میرفتین برید و دخمه کناریش رو برید بالا. اون کوه خیلی راه درست حسابی نداره، اما بالاش که میرسید بسیار دنج‌تره و از اون مهمتر دید خوبی به اون یکی دخمه داره.
دیگه فکر کنم حسابی خسته شدید. وقتشه برگردید محل اقامتتون و یه استراحت حسابی بکنید و بعد بریم جایی که من به شخص عاشقشم. یعنی هر باری که رفتم یزد، حتی اگه فقط به قصد کوهنوردی توی شیرکوه قرار بوده مستقیم برم تفتم، موقع برگشت هم نوردامو مجبور کردم که یه سر به باغ دولت آباد بزنیم. کلن این باغای ایرانی روح منو جلا میدن. قبلا در مورد یه نمونه زیبای دیگه باغ ایرانی، یعنی باغ شازده ماهان توی اپیزود 3 که در مورد کرمان صحبت کردیم گفتیم. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، المان‌های اصلی باغ ایرانی جوی آب وسط باغ و درخت‌های انبوه دو طرفه که منتهی میشه به بنای اصلی. یه خصوصیت مهم دیگه که وقتی وارد باغ میشید خیلی جلب توجه میکنه، تقارنیه که توی معماری دیده میشه. اما باغ دولت آباد علاوه بر همه زیبایی‌های باغ ایرانی، یه شاخصه خیلی خاص هم داره و اونم بادگیرشه. بادگیر امارت بادگیر باغ دولت آباد با ارتفاع 33.8 متر یکی از بلندترین بادگیرهای خشتیه و جالب اینه که حوض روبروی امارت هم به گونه‌ای ساخته شده که وقتی انتهای اون میستید انعکاس کل نمای بادگیر رو میتونیم ببینیم. نکته خیلی جالب باغ دولت آباد اینه که توی دل شهر و وسط شلوغی و بروبیای شهری وقتی از درهای ورودی عبور میکنید یه هو انگار از زمان و مکان جدا میشید و حس و حال فضا به کل عوض میشه. این باغ اواخر دوره افشاریه و سال 1160 ساخته شده. ذهنیت خیلی از ما برای ساختن یه همچین جای اینه که خب اول بنا رو بسازیم بعد شروع میکنیم به ساخت محوطه دیگه. ولی داستان ساخت باغ ایرانی اونم وسط کویر به این راحتی ها نیست. برای ساخت این باغ اول یه قناتی به طول 45 کیلومتر از کوههای مهریز تا باغ احداث میشه تا مسئله آبیاری حل بشه و بعد بنا و باغ ساخته میشه. ساختمون هشتی این باغ که همون ساختمونیه که بادگیر معروف تو اون قرار داره، همون جایی که من ساعت‌ها میتونم توش بچرخم یا بشینم و آدما رو تماشا کنم. طرزم اینجا همون جاییه که قبل‌تر بهتون گفتم. میتونید تأثیر اختلاف دمایی که بادگیر ایجاد میکنه رو در کنار حوض زیر بادگیر احساس کنید. باغ دولت آباد از اون جاهاست که نمیتونم انتخاب کنم که توی طول روز قشنگ تره یا شب. توی شب یه آرامش و استحال خاصی داره و توی طول روز انعکاس نور روز روی شیشه های مشبک رنگی عمارت هشتی بی نظیره.
یزد شهر عجیبیه. مردم آروم و سر به زیری داره. خیلی از مردم میدونن که حال و هوای شهر یزد بسیار مذهبی تر از خیلی از شهرهای دیگه ایرانه. این رو هر سال موقع محرم میشه حس کرد. یکی از اوقاتی که میتونم به جد بهتون پیشنهاد بدم که به یزد سر بزنی تاسوعا و عاشوراست. مراسم عزاداری یزدیا بسیار پرشور برگزار میشه. درست عین این میمونه که کل شهر درگیر یه کارناوال بزرگ مذهبی باشه. حسینی‌ها توی یزد بسیار شلوغن. مردم آداب خاص خودشونو دارن و رسم معروف نخلگردونی هم که قبل‌تر گفتیم به عنوان نماد عزاداری مذهبی یزد شناخته میشه. توی پرانتز بگم که حتما اگر این مراسم تا حالا ندیدید و نمیدونید داستان چیه، موقع نخلگردونی از جمعیت یکم فاصله بگیرید، چون ممکنه توی اون شور شدید حرکت مردم زیر نخل بهتون آسیب برسه. کلن دیدن این مراسم از بالا خیلی جذابتر از وقتیه که توی جمعیت و زیر نخل باشی. اما با اینکه شهر دارالعباده همیشه به شهر مذهبی معروف بوده، من برعکس خیلی شهرهای مذهبی دیگه هیچ وقت برخورد قهرآمیزی از مردم شهر ندیدم. روایت نوحه های فرمحتوا و عزاداری های منظم و بدون ادا اصولشون هم که سالهاست توی محرم ها دست به دست میشه. خلاصه که من دوست دارم یزد رو نماد میانه روی و تعقل مذهبی بدونم. خبر دیگر آید الله الله می آید فصل امید بر تاریکی می تازد صبح سپید شب را صبحی دگر است یاران وقت سحر است برخیز ای اهل وفا برخیز ای روح رها جور دیگر باید دید دیده ها را باید شست تا که جنگ و نفرت این دوزخ هر جایی زیر باران باید رفت
سینه ها را باید شست، باید پایان یابد این برزخ تنهایی. برخیز تا به هم سازیم از عشق عالمی سازیم، آن روز نوبهار آید.
همون جوری که اوائل اپیزود هم گفتیم، جاذبه های یزد شاید تو یکی دو روز جمع بشه. البته ما از خیلی از دیدنی های کمتر معروف یزد و شهرها و جاذبه های نزدیک شهر مثل اردکان و میبود و تفت و چکشک و خرانق و اینا به خاطر زمان محدود چشم‌پوشی کردیم و حتما یه روزی برخواهیم گشت و حسابی توی اطراف یزد جولون خواهیم داد. اما در مجموع میتونم بگم که اگر همین چیزهایی که از یزد گفتیم رو ببینید، به تقریب خوبی شهر رو دیدید. از اینجا به بعد باید برید تو دل بازارها و خود مردم تا بتونید روح اصلی شهر رو درک کنید. درسته که یزد تو دل کویر سرسبزی و آبادانی آنچنانی واسه عرضه نداره، اما شهریه که بهتون مهربونی هدیه میده. در واقع کاری میکنه که اخلاقتون خوش باشه.